بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بارث الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چهار آیه اول سوره مبارکه فتح رو ترجمه کردیم، اجمالاً عرض کردیم خدای متعال در این سوره یک بشارتی به وجود مقدس نبی اکرم میدهد که حضرت در این مرحله با یک فتحی روبرو میشند، گویا یک اتفاق جدی در مسیر هدایت و بعثت حضرت میفته دیگه. انا فتحنا لک فتحا مبینا، چون این سوره یک تنزیلی داره، یک تعبیلی، تعبیلش تا ظهور امام زمان هم شده که این فتح، فتح در دوران ظهور و امثال این هاست، ولی تنزیلش اون چه از روایات استفاده می شود و مفسرین هم علامه بزرگ و طباطبایی تأکید دارن، یا صلح حدیبیه است یا فتح مکه است دیگه. گویا در مسیر بعثت حضرت و هدایت حضرت خدای متعال یک گشایش خاصی فرموده، موانع کنار رفتن و بستر برای هدایت آماده شده و دیگه نمی تواند دشمن مسیر رو برگردانه، چون ها تلاش میکردن کلن مسیر رو منحرف کنن و برگردانن دیگه. خدای متعال فقط یه فتحی برای شما کردیم که فتح آشکاره و این فتح برکاتی هم داره. وجود مقدس نبی اکرم در عرض کنم این دعوتی که دارن دنبال ایجاد یک امت موحد هستن، میخوان باب رو به سوی ایمان باز بکنن، به سوی خدای متعال باز بکنن، ما رو از حجاب ها عبور بدن، ما رو به مقام ملاقات با حضرت حق به همون معنای ممکن برسونن. خدای متعال یه فتحی برای حضرت کرده و موانع راه رو برداشته که چهار تا هم ثمر داره این فتح بیان شده دیگه، که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، با این فتح گناهان گذشته و آینده بخشیده میشه برای حضرت، که حالا عرض کردیم این دو جور معنا شده دیگه، یا مقصود اون گناهانی است که حضرت، که مقصود گناه مصطلح نیست، اون جرمی است که در نگاه مشرکین و کفار به خصوص مشرکین قریش و اهل مکه حضرت داشتن، که حضرت رو مجرم میدونستن دیگه، معتقد بودن حضرت با خدایان اینها مبارزه میکنه، جرمی بالاتر از این که نمیشود. خدای متعال یه فتحی کرده که دیگه بعد از این کار حضرت جرم به حساب نمیاد. بعد از این که مثلا مکه فتح شد دیگه کار به یه نقطه‌ای رسید که دیگه بت پرستی بساطش تو جزیره العرب جمع شد، دیگه مبارزه با بت‌ها جرم به حساب نمیاد، این یه فتحی است برای حضرت، تغییر فرهنگ بت پرستی است. یا نه، لیغفر لک الله، این فتحی که خدا متعال برای حضرت کردن نتیجهش مغفرت نسبت به دوستان و محبین و شیعیان و امت حضرت است، که حالا این هم روایت متعدد داره. پس بنابراین ثمره این فتح یکی طهارت و مغفرت برای امت هست، دو و یتم نعمته علیک، اتمام نعمت، اون نعمتی که به واسطه وجود مقدس نبی اکرم در عالم نازل شده، اون نعمت برای حضرت به اتمام میرسه و از طریق حضرت برای امتشون تمام میشه، چون تمام خیراتی که به امت حضرت میرسه به واسطه حضرت هست دیگه. بنابراین اگر مغفرتی برای امت بناس نازل بشه، اگر عرض کنم نعمت ها باید تمام بشه، به واسطه حضرت هست. و یهدیک صراطا مستقیما، ادامه هدایت حضرت به صراط مستقیم که هدایت امت هم از همین طریق باید واقع میشه. یک هدایتی باید بر حضرت نازل بشه، نتیجه نزول این هدایت هدایت امت هم هست. و ینصرک الله نصرا عزیزا، یک پیروزی بدون بازگشت، یک پیروزی که دیگه به هیچ وجه شکست درش نیست و دشمن نمیتوانه این پیروزی رو مسیرش رو تغییر بده. این ادامه این فتح هست. بنابراین در مسیر رسالت حضرت در یک مرحله‌ای به خاطر استقامت حضرت و پایداری که در مسیر خدای متعال فرمودن و همراهی که امت با حضرت کردن، خدای متعال یک فتحی برای حضرت میکند که این فتح 4 تا برکت داره. این 4 تا برکت از طریق حضرت به امت میرسه دیگه، مغفرت و اتمام نعمت ها و هدایت و نصرت و پیروزی بدون بازگشت. خب عرض کردیم نکاتی رو. یکی این که این فتح فتحیست که خدای متعال فرموده نا فتحنا. دوم، برای وجود مقدس نبی اکرم با اون مأموریت بزرگ و طرح بزرگی که دارن، برای این مقیاس فتح یک چنین مقیاسیست. یک فتح جزئی برای یک بنده ای نیست، بلکه فتحیست که برای خاتم رسولان، اون کسی که محور همه انبیا و رسول هست و تمام طرح هدایت بر عهده اوست، نبی کل هست، امام کل هست، و فتح برای ایشون در مسیر این مأموریت بزرگ هست، در مقابل همه دشمنی ها و شیطنت هایی که می شود و در مقابل همه موانعی که وجود داره، یک فتحی تو این مقیاس تعلق اتفاق افتاده که این طرح و برنامه فتح الهی هم که خدای متعال مسیر فتح رو برای نبی اکرم باز کردن، همراه با این اسماء حسنایی است که در آیات بعد ازش گفتگو شده که علم است و حکمت است و عزت است و خدای این تر رو رقم زده است که عالم به کل مسیر هست. اینطور نیست که خدای متعال نمیداند علیاذ بالله چه میبونه، و علمش هم همراه با حکمت و هر دو این همراه با عزت و قدرت و نفوذ ناپذیری است. بنابراین یک چنین مسیر فتحی است. این یک نکته بود که عرض کردیم که مقیاس این فتح یک چنین فتحی است. در مقابل شیطان که دنبال این هست، طرحش این است که انسان رو آلوده بکنه و مبتلا بکنه به ذنوب و گناهان و دوری از خدا متعال، به شرک و غفلت، و میخواد نعمتها ضایع بشن و به دنبال این هست که امکانات انسان از بین بره و به مقصد نرسه، و به دنبال این هست که صراط مستقیم رو بر انسان ببنده، لعقدن اللهم صراطک المستقیم، و به دنبال این که انسان رو تسخیر کنه، در تمام قوای انسان رو مسخر خودش کنه، یک شکست بدون بازگشت بر انسان رقم بزنه. این کار شیطانه دیگه. شیطان در مقابل این 4 امر که مغفرت و اتمام نعمت و هدایت به صراط مستقیم و در نهایت هم پیروزی بدون بازگشت هست، طرحی که برای امت و حضرت داره نقطه مقابل این هاست دیگه. خواهد اینها رو آلوده کنه و نعمت ها از دست بره، تضییع بشه نعمت ها، و اون حدی از نعمت ها و امکاناتی هم که در دست هست در مسیر الهی به فعلیت نرسه، و بعدا راه مستقیم رو لعقدن نلهم صراط کل مستقیم، صراط عبودیت و معرفت و بندگی رو در عالم ببنده، کسی در وادی معرفت حرکت نکنه، و بعدم همه قوای انسان رو تسخیر بکنه و نفوذی که دیگه امکان برگشت نباشه، راهی که خدای متعال برای نبی اکرم باز کرده و از طریق ایشون برای امت باز می‌شود، این از کاملا در نقطه مقابل اونهاست. امت حضرت به مغفرت و اتمام نعمت میرسن. این گشایش راه رو باز میکنه که نعمت‌ها نه فقط از دست نمیره، بلکه در یه منزلت بالاتری در اختیار قرار میگیرن و صراط مستقیم در یه منزلت بالاتری به سوی امت گشوده میشه و یک فتحی اتفاق میفته که دیگه غیر قابل برگشته، یعنی شیطان و دستگاه شیطان نمیتونن این مسیر رو برگردونن. این نکته اولی بود که عرض کردیم و طبیعتاً این توجه هم باید باشه. عرض کردم در ساعت تعویل سوره معنا داره، همین در ساعت ظاهر سوره که ناظر به صلح حدیبیه و فتح مکه است، پیداست در مسیر رسالت و مأموریت حضرت یک اتفاق مهمی افتاده دیگه، یک حادثه یک اتفاق افتاده غیر قابل برگشته، دیگه دشمن نمیتونه مسیر رو برگردانه. همینطور هم شد دیگه، ادامه این فتح میرسد به اون نصرت عزیز و اتمام نعمت و صراط مستقیم که بعید نیست. حالا مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی که چون این فتح مبین رو در مقیاس صلح حدیبیه معنا میکنن، میفهمن این هدایت به صراط مستقیم و نصر عزیز همون هدایت به سمت فتح مکه است. البته اشاره به قدیر هم دارن، ولی بعید نیست که این اتفاقی که افتاده برای حضرت راه برای داستان قدیر و جمع کردن بساط منافقین داخل امت هم باز شده، که جریان مقابله با حضرت یه جریان مقابله از بیرون بوده که هم از داخل امت و دنبال استحاله امت بودن. حضرت بعد از فتح مکه یا بعد از صلح حدیبیه دیگه مسیرشون به سمتی است که راه برای اون فتوحات باز میشه برای اینکه حضرت بتونن طرح خودشونو در مقیاس قدیر محقق بکنن، و محقق هم شد دیگه. گویا یک سکوی حرکتی است به سمت اون پیروزی های بعدی، لذا خدای متعال به امان آثار این فتح اونها رو ذکر میکنه، که شاید این آیات هم ناظر به قدیر تناسب داره دیگه، چون در قدیر اتفاقی که میفتد الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، یه اتفاق بسیار مهمی در قدیر افتاده. گویا اون بستر تحقق قدیر در این فتح مبین بر حضرت مهیا شده. حالا در مرحله تعویل و تنزیل عرض میکنیم که خلاصه دست دشمنان، دست شیطان بسته شده و حضرت مسیرشون برای اون قدمهای بزرگی که در پیش رو باید بردارن باز شده و خدای متعال راه رو باز کرده، این چهار امر حاصل شده بر حضرت. تا اینجای بحث رو عرض کرد. از هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، بحث وارد مرحله دیگری می شود که مسیر این فتح و پیروزی چجوری رقم می خوره. چون عرض کردم این فتح فتح مادی که نیست که حضرت بخوان کشورگشایی کنن و عرض کنم یک جامعه مادی مرفه به قول خودشون توسعه یافته ایجاد بکنن، این که مقصود حضرت نیست، که کار حضرت خیلی بزرگتر از این هاست. این اون چیزی که خدا متعال به فرعون هم داده، به قارون هم داده، به مؤمنین میگه چشمتون رو به این چیزها ندوزید، من برای شما یک امر بالاتری در نظر گرفتم، اون چیزی که به پیغمبرم میدم قابل مقایسه نیست با اون امکاناتی که به کفار هم داده شده، برای شما یه رزق برتری در نظر گرفته شده. اون چی که نبی اکرم در این فتح در نظر گرفتن فتح ایمان، میخوان ما رو در وادی ایمان پیش ببرن. البته وادی ایمان و وادی ولایت الله، وادی توحید، باطنش جنت دیگه، ان الابرار رفی نعیم، و حتی نعمتهای ظاهری بهشت هم که جنات و انهار و قصور و حور و اینهاست، باطنش همون وادی ایمان و توحید و ولایت هست دیگه، اینها ظاهر اون نعمت ها هستن. پس مسیر فتح حضرت مسیر خاصی است، مسیر سیر دادن ما در وادی ایمان و ازدیاد ایمان و گشوده شدن ابواب ایمان به سوی عالم ماست. این مسیر است که خدای متعال برای حضرت باز میکنن و یک زندگی در سایه ایمان و بعد پرتوب ایمان در عالم دنیا و گشوده شدن ابواب جنت از همه عالم دنیاست. این مسیر فتحه. دقت کردید؟ فتح حضرت یک مختصاتی داره که این آیات بعد مسیر حرکت امت رو، مسیر فتحی که برای نبی اکرم شده توضیح میده. قناعت دارید فتحی که برای حضرت شده، وادی که حضرت امت خودشون رو سیر میدن در وادی فتح، اولا یه پرده های غیبی داره. اینطور نیست که مثل همین فتوحات مادی است که فراعنه انجام میدن برای خودشون و دوروبریاشون و احیانا امت خودشون و قوم خودشون، که در حد ظاهر حیات دنیاست، بلکه این یک پرده های غیب عظیمی داره و و پوشیده از ما هم است. حضرت ما رو در پرده های غیب سیر میدن. البته اون پرده های غیبی که حضرت ما رو سیر میدن و پیش میبرن تا برسونن به اون نقطه ها و قله های فتح، اون پرده ها برای حضرت پوشیده نیست. لذا در بلا فاصله آیات بعد از آیات ابتدایی سوره انا ارسلناک شاهدن، این رسولی که از طرف خدای متعال مرسل است و مأموره، او شاهده، او پشت پرده ها رو میبیند. از کردم در سوره مبارکه آل عمران ذیل آیات جنگ احد میفرماید که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خدای متعال شما منافقین و کفار رو نمیگذاره که در همین وضعیت بمونید و مؤمنین در همین حالت اختلاط با شما باشن. ما کان الله لیذر المؤمنین، رها نمیکنه مؤمنین در این حالت، حتی یمیز الخبیث، تا خبیث را از طیب جدا کنه. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، منتها این طرح الهی برای جدا کردن خبیث ها از طیب ها یک طرح دارای پشت پرده و برنامه های پنهانی است، یک غیبی داره و بنا نیست خدای متعال شما رو مشرف بر اون غیب کنه. نه در عالم امتحان مصلحت است و نه شما می توانید مشرف به اون غیب بشید. ولیکن یجتبی من رسول، ولیکن الله یجتبی من رسوله من یشا، رسولی رو انتخاب میکند برای این مأموریت و انجام این طرح الهی که طرح جدا شدن و تمیز خبیث و طیبه، اونها هم مشرف به این غیبن. و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، شما باید ایمان به این پیامبر بیارید، با این پیامبر راه برید، تقوا هم به خرج بدید، از او جدا نشید، نافرمانی نکنید، این ایمان و همراهی شما رو به اجر عظیم میرسونه. ولی طرح دارای یک پرده های غیبه که ما باید ایمان به اون پرده های غیب بیاریم. عنایت کردین؟ پس بنابراین این یه نکته که طرح برای رسوندن به قله های ایمانه. حضرت نیومدن یه فتوحات مادی کنن مثل اسکندر رو نمیدونم بقیه سلاطینی که میآمدن میخواستن کشورگشایی کنن، این کار حضرت نیست. نمیخوام بگم خدای متعال در آخر عالم رو برای حضرت فتح نمیکنه، فتح هم میکنن در همین سوره اصلی و سره و علی الدین کله، ولی کشورگشایی نیست. لذا مسیرش داره یه رموز خاصی است که غیر از مسیری است که سلاطین و پادشاهان و امپراتورها و قدرتمندها در عالم فرائن طی میکردن، یه مسیر دیگری است. میخواد امت رو به قله های ایمان برسونه، میخواد ابواب ایمان رو حضرت بگشاید، میخواد درهای بهشت رو به سوی همین دنیا باز بکنه. این خیلی فرق میکنه با فرائنه و از کنم مستکبرینی که پایان کارشون یه رویای امریکایی است و میخوان یه از کنم جامعه مدنی مثلا مدرنی درست بکنن. این نیست سطح کار حضرت، این که سطح کاریست که خدای متعال فرائنه هم توی مقیاس امداد میکنه. این یه فتح برای نبی اکرم نمیخواد که، این فتح برای اتفاق بسیار بزرگی است. یک، دو، این پرده های غیب داره. سه، مسیر فتح همراه با یک فراز و نشیب هایی است. این که خدای متعال میخواد ما رو عبور بده، تطهیر بشیم، نمیدونم در ادامه طرح حضرت به اتمام نعمت و هدایت و صراط مستقیم، یعنی صراط عبودیت و معرفت و صراط ولایت برسیم، به اون پیروزی غیر قابل برگشت برسیم که دیگه دست شیطان به این امت نرسه، شیاطین نتونن رخنه کنن، این یک مسیر پر از فراز و نشیب. سیر دادن در وادی ایمان همراه با یک ابتلاعات عظیمه. این تطهیر و مغفرت و یا تکفیری که در آیات بعدی بهش اشاره میشه که و یا کفر عنهم سیئاتهم، این تکفیر همراه با یه طرح پیچیده ایست. باید امت برن در مثلا میدان احد که این اتفاق بیفته، هم خبیث‌ها از طیب‌ها جدا بشن، هم لیبتلی الله ما فی صدورکم یا محس ما فی قلوبکم، تمحیص قلب. این یه مسیر پیچیده ای داره، این از آغاز هم همینطور بوده. یعنی از آغاز هم وقتی خدای متعال در عالم میثاق مسیر هدایت و زلال رو در پیش روی ما قرار داده، اونجا هم ورود به عالم هدایت همراه با ابتلاء سنگین بوده که خدای متعال در اون روایت داره که آتشی برافروخت در عالم میثاق به اصحاب یمین، فرمود وارد آتش بشید، رفتن و وارد شدن. اصحاب شمال وقتی بهشون دستور داده شد سوء ظن به خدای متعال پیدا کردن، گفتن بخوای ما رو بسوزانی، تعبیر روایت این بود دیگه، مالا خلق کرده که ما رو با آتش بکشی، اخلقتنا لتحرقنا وارد آتش نشدن. مؤمنین رفتن، اینا دیدن آتش بر اونها برد و سلام شد، سالم از آتش بیرون آمدن، دوباره به خدای متعال عرضه داشتن که امتحان تکرار بشه، اقاله کنید، از نو شروع بشه. خدای متعال تا سه بار اینو تکرار کرد، اینها رفتن تا مرز آتش باز وارد نشدن. تعبیر روایت این بود وقتی وحج و شعله های آتش به اینها خورد، اینا باز برگشتن، با اینکه دیده بودن که خدای متعال نمیخواد کسی رو بسوزانه، خدای متعال میخواد بندگان رو به قرب توحید و ایمان برسونه، اما قرب ایمان از یک وادی سختی عبور میکنه. امرنا صعب مستصعب، اینطور نیست که رسیدن به ایمان و قابل شدن برای تحقق ایمان در وجود انسان، رسیدن به وادی جنت، رسیدن به صراط مستقیم و سیر در وادی محبت و معرفت یه امر آسانی باشه، از دل یک سختی های عبور میکنه. اینم نکته سوم. پس بنابراین این مسیر اولا یه قله هایی داره که قله هاش غیر از فتوحات مادی است. دو، یه پرده های غیب و پنهانی و پیچیده‌ای داره. و سوم این که یک مسیر دشوار ابتلاء امتحانه. تو این مسیر امتحان است ما خالص میشیم، حتی یه جایی بعد بریم عرض کنم از وادی جهنم عبور کنیم و علمکم الله واردها، و اون وقت اونهایی که آلوده هستن در این ورود و خروجشون اون آلودگی هاشون پاک میشه، سهم جهنم جدا میشه، سوا میشه، عنایت میکنید. بنابراین یه وادی پر از ابتلاعات سنگینه. و یه نکته پایانی هم که عرض بکنم، بسیارم طرح گسترده است. یعنی این مسیری که خدای متعال پیامبرش رو پیش میبرد و حضرت مأمورن، عهد دارن، میثاق دارن، به عنوان خاتم انبیا، به عنوان امام همه انبیا، رسول به همه انبیا، که این طرح بزرگ الهی رو که 124,000 پیغمبر آمدن به دوش کشیدن و اوصیاشون به انجام برسونن، این طرح بسیار طرح گسترده است که قرآن این طرح رو بیان میکنه دیگه. حالا ظاهری داره، همینقدر ظاهرش که ما میفهمیم بسیار طرح با عظمتی است. بنابراین اگر این چند خصوصیت رو برای این طرح در نظر بگیریم، خدای متعال عرض کردم سوره هم در ساحت تعبیرش که فتوحات مستمر برای حضرت در مقیاس عصر ظهور و رجعت و اینهاست نبینیم، همین فتح مکه و صلح حدیبیه رو ببینیم که یک گام بزرگی است که برداشته شده، راه باز شده، یک مسیر غیر قابل برگشت در پیش روی حضرت قرار گرفته. این فتوحات رو وقتی خدای متعال توضیح میدهد تو این چند آیه، یعنی از آیه 4 تا آیه 7 بالاجمال مسیر این فتح توضیح داده شده. هو الذی انا فتحنا هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. این مسیر فتح همراه با انزال سکینه است. این شاید ناظر به همون دشواری های راه. کسانی که با پیامبر حرکت میکنن، به این پیامبر ایمان میارن، در این فتح همراه حضرت میشن، از غنایم فتح هم برخوردار میشن. ولی مسیر پر از ابتلا و امتحان، وادی امتحانای بزرگه، وادی رسیدن به حقیقت ولایت نبی اکرم و تلقی نبوت نبی اکرم و اون معارفی است که حضرت نازل میکنن. این مسیر سخت وقتی وارد شدید، مؤمن به این پیامبر شدیم، پا گذاشتیم در این وادی فتح، همراه با نزول سکینه است، همراه با ازدیاد ایمانه. مسیر ازدیاد ایمانه، ولی این مسیر ازدیاد ایمان همراه با ابتلا و سختیه. اول باید آدم به پیامبر ایمان بیاره. نگه این پیامبر خواب دیده داره ما رو میبره به قتلگاه، میبره مقتل هم رو کشتن دیده. حضرت میگن من وحی شده برای در خواب که باید بریم به سمت مکه. ما مأموریتمون اینه. باید باور کنه این پیامبر رو. و حضرت حرکت کنه. بره در دل خطر، در کنار عرض کنم نزدیکی مکه، کنار اردوگاه دشمن و محل استقرار نیروهای دشمن و هم پیمانهای دشمن، اونجا به حضرت عهد ببنده که تا پای جان بیسته. اگر این مسیر رو به حضرت ایمان آورد، معترض نبود، انتقاد نکرد، اون وقت هو الذی انزل السکینه، ایمان نازل میشه. شاید همین مسیر رو داره توضیح میده که در آیات بعدم اتفاقا همین مسیر توضیح داده شده که حضرت در صلح حدیبیه مؤمنین رو بردند و در اون بیعت رضوان ازشون بیعت گرفتن و بعد از بیعت رضوان سکینه و ایمان نازل شد. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینت از کنم فانزل السکینت علیهم و اعطابهم فتحا قریبا، که شاید این انزال سکینه ناظر به همون است که مقدمات همین فتح رو داره توضیح میده. البته از کنم یه قاعده کلی است دیگه، در تمام مسیر فتحی که خدای متعال برای نبی اکرم رقم زدن این هست که این مسیر فتح همراه با ابتلاعات سنگینه. نصرت الهی وقتی میخواد نازل بشه همراه با امتحانهای سنگینه، که از کنم این مطلب در آیات دیگه مفصل پرده برداشته شده دیگه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، سیر ما برای ورود به وادی جنت یه مقدماتی داره. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم قد مستهم السراء بأسا و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. اون نصرت الهی که نازل میشه که با اون نصرت الهی گویا آرام آرام درهای بهشت گشوده میشه، ابواب جنت باز میشه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. امتهای پیشین وارد یه صحنه‌های سختی می‌شدن برای اینکه درهای بهشت روشون گشوده بشه. این درهای بهشت شاید ناظر به آخرت فقط نیست، از همین دنیا درهای بهشت گشوده میشه. اینکه با پیامبرشون سیر کنن برن وارد وادی جنت بشن از همین دنیا یه مقدمات سنگینی داره. درهای بهشت که به این راحتی گشوده میشه، گشودن بشه ما وارد نمیشیم، ما تعلقی به اون بهشت نداریم. تعلق به اون بهشت، بزرگتر شدن انسان و خواست بهشت منوط به عبور از یه سختی هاییست. باید به این پیامبر ایمان بیاریم. وقتی با او حرکت میکنیم امیال ما رو بزرگ میکنه، مبدأ میل ما رو تغییر میده. مایی که تعلقاتمون در سطح دنیاست عبور میکنیم دیگه، یک تعلقات بزرگتری در ما پیدا میشه. کل عالم دنیا رو به ما بدن یا از ما بگیرن، چیزی از ما کم و زیاد نمیشه. مقام زهد همینه دیگه، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این بزرگتر شدن و بهشت خواهی که ما باید به این مرحله برسیم که حضرت ما رو وارد بهشت کنن. ولی کسی که بهشت نمیخواد تو بهشت ببرن، تو جهنمه. عنایت میکنید ای ما رو با یه مثلا مرد بزرگی از اولیای خدا، فرض کن محمد الله از ما بهجت 40 روز در یه خونه قرار بدن، همه اون معذب میشه، نمیتونیم نه خوراکشون رو تحمل کنیم نه عبادتشون رو. میخوایم با هم بشینیم گرده کنیم، چون حد گردهای ما نیست. میخوایم بشینیم نمیدونم غذا بخوریم، چون حال غذای ما نیست. گرفتار میشیم. اینکه آدم بتونه بهشت خواه بشه و اون باید یه مسیری رو عبور کنه، بزرگ بشه، بالغ بشه. شما به مثلا برای طفل 2 ساله به جای اینکه عروسک بخری شب عروسی بگیرید و دامادی بیارید و معذب هم عروسی میخواد، چرا این عروسک میخواد؟ ورود به بهش مقدماتی داره، مقدمات خیلی سخته. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. یک ابتلاعات سنگین مقابل ورود به بهشته. وقت درهای بهشت از همینجا گشوده میشه دیگه. طرح نبی اکرم چنین طرحی است. دشواری های خودش رو داره، عظمت خودش رو داره، پرده های غیب داره. عنایت کردین. خب و ولی وقتی با حضرت وارد میشیم آرام آرام درهای ایمان به رو ما گشوده میشه و به اون وادی که حضرت میخوان ما رو سیر بدن، که وادی ایمانه، وادی محبت خداست، وادی معرفت الهی است، وادی خداخواهی و انس با خداست، آرام آرام به سوی ما گشوده میشه. و الگ ما بگن شما در بهشت که برید اونجا محبت خدا هست و در جوار خدا هستید، به من بگن ولی حور و قصور و کاخ و نمیدونم جنات و اینا نیست، آدم کم کم به نظرش میاد این بهش به چه درد بخوره علیاذ بالله. نهد میکنیم. ولی به یه کسی هم به یه نقطه ای میرسه که در احوالات عزیزی نقل شده بود، خدا رحمتشون کنه، فرمودن که حضرت بهش فرموده بودن که این جای تو بهشته و حضرت عرض کرده شما هم منزلتون هم جزد، حضرت فرموده بودن نگفت من نمیخوام این جایی که شما نیستید. نهد میکنیم. البته اون خیلی به اصطلاح توقع زیادی داشته دیگه، اون مقام مال سعید ابن عبدالله و ایناست که انت امامی فل جنه. یعنی علایل ند میکنه این که آنم به یه نقطه ای برسه که بهشت بدون امام حسین هم نخواهد، این مال شهدای کربلاست. وقتی اون ابتلاعات پشت سر گذاشتید میشه سعید ابن عبدالله، فعلا آدم قبل از اون نمیخواد، نه اینکه خدای متعال بخیله، نمیخوای بهش رو، تو اون جنت رو برم معذبی. اون مقام جنتی که در قرب سید و شهده هست یه زیافت های خاصی داره، ما اصلا اشتهامون برای این زیافت هنوز به بلوغ خودش نرسیده، ما رو ببرن در اون جنت تقاضا میکنه و نمیدونم مراتب پایین ترش رو ما بدید اینجا که ما نمیتونیم زندگی بکنیم. بنابراین مسیر حضرت چون مسیر سیر در درجات ایمانه تا اخلاص و توحید خاص و تمام، این مسیری که حضرت ما رو میبرن که مسیر فتحه، مسیر مغفرته، مسیر پر از فراز و نشیبه، فراز استغفار نبی اکرم که استغفار کن مثلا ازا جا انست الله و الفت برایت هم ناسیت خلونتی دین الله باجا فسبه به حمد رب بگه و استغفرو. تازه حضرت باید دست به کار بشه که این امت رو عبور بده. ازم کردیم یه موقعی زیره به کرمان بردنه، این استغفار حضرت هم مثل استغفار خود ما که فقط استغفار لفظی که نیست، الاستغفار کلمه تلالین و هو اسمون واقعا علا ستت معانی، این استغفار معانی داره. یکیش استغفار زبانیست، ندامت میخواد، عزم بر ترک میخواد، تدارک میخواد، عرض کنم از بین بردن پیامدهای اون ذنوب رو میخواد. ان تعمد الى الله الذين وتعالى صوت تذيبه بلهزان حتى تلصق الجلد بالعصب، بعد پوست به استخوان بچسبه، گوشت نو بروی. این کما اینکه استغفاری مرتبه مراتبی داره، استغفار حضرت برای ما هم یه کارهای عظیمی حضرت میکنن. حضرت ما رو میبرن تو جنگ احد، ما رو تطهیر میکنن. اگر اجابت دعوت حضرت رو کردیم، آمدیم به سراغ حضرت، اونجایی که حضرت ما رو صدا میزنن تو صحنه بودیم، صحنه صحنه استغفار حضرت. همه اون استغفاری که حضرت باید بکنن، از استغفار قلبی و زبانی و اقدام و فداکاری برای ما، کار حضرت انجام میدن. جنگ احد همینه دیگه. نه فهمیدید. جاوک و استغفر الله و استغفر رو به رسول آوردن، یعنی با حضرت راه رفتن، همراه حضرت شدن. این همراهی اگر اتفاق شد، هم اتفاق افتاد، حضرت هم استغفار برای ما میکنن، هم استغفار زبانی، هم استغفار عملی. نهایت کردید. بنابراین این آیات از این مسیر فتح با این مختصات صحبت میکنه. در این مسیر فتح که مسیر گشایش ابواب ایمان و توحید و معرفت و بالغ شدن انسانه، این گشایش همراه با یک اطلاعات سنگینه. اگر مؤمن به حضرت شدیم و تردید نکردیم که حضرت که دارن ما رو در صحنه ها میبرن شاهدن، غیب حادثه در دست ایشونه، با یک طرح روشن ما رو حرکت میدن، حضرت ما رو سیر میدن، در هر قدمی که میبرن یه ازدیاد ایمانی هم واقع میشه، آرامش بر انسان نازل میشه. منزلت بالاتر از ایمان هست که سختی های هر مرحله رو آسان میکنه. حالا باز اگر با حضرت ایمان آوردیم، این بار ما رو وارد یه طرح بزرگتری میکنه، یک پرده های پنهان تری داره طرح دوم حضرت. بازم اگر ایمان آوردیم، با این در این مسیر پرفراز و نشیبتر، دقیقتر به اصطلاح با حضرت همراه شدیم، باز دوباره مخاطرات راه هست و بعدم ازدیاد ایمان و سکینت. پس این یکی از مختصات مسیر فتح هو الذی انزل السکینه. این فتحی که ما برای شما انجام دادیم که عرض کردم ناظر به حدیبیه باشه، ناظر به فتح مبین مکه باشه، همراه با انزال سکینه بود. اینایی که با شما تو حدیبیه آمدن کاملا آرام بودن، در دل اون صحنه های سخت ایمان بهشون دادیم، چون مسیر مسیر ایمان بود دیگه. ایمان اینجوری گشوده میشه، با حضرت میرن تا پشت دروازه های مکه، تو اون صحنه های سخت حالا ایمان رو قلبشون نازل میکنیم، صحنه برشون آرام میشه، دغدغه خاطره از بین میره، با آرامش کنار حضرت هستن دیگه، آرامن کنار حضرت، مطمئنن به حضرت، به اطمینان میرسن. باز مرحله بعدی و امتحانات بعدی و به همین مسیر هست. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، که از کلام یه سنت کلیه در مسیر همراهی با حضرت، ولی شاید ناظر به همین فتحی، این اتفاقی است که در مسیر فتح برای اهل حدیبیه افتاده که در آیه مبارکه 19 ازش صحبت شده. این یه نکته. نکته دوم بحث پرده های پنهان این مسیری است که حضرت ما رو میبرن و عظمت طرح حضرت و امکاناتی که در این طرح فعال هستند، پیچیدگی های طرح حضرت رو خدا امثال بیان میکنند. ولله جنود السماوات والارض، یعنی اینجوری نیست که حالا مثلا یک کشور گشایی است و با این لشکرها واقع میشه که این مسیری که شما موقع امتت رو ببری باید جنود سماوات و ارض کمکت کنن. این مسیری که حضرت میخوان امت رو ببرن یه مسیر دارای پرده های غیبه که همه قوای سماوات و ارض در این مسیر با حضرت همراهی میکنن. بنابراین ولله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. خدای متعال بر اساس علم و حکمت ازلی خودش این مسیر رو رقم زده. این طرح سراسر عالمانه و حکیمانه است. این مسیری که حضرت برای حضرت گشوده شده، حضرت یه رسولی هم دیگه نارسلنا کن. ما شما رو عرض کردم مسیر فتح حضرت رو و مختصات اساسیش رو در از آیه 7 به بعد توضیح میده. انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرن که چی؟ لتؤمنوا بالله و تعذروا و تبدروا و تسبحوا بکرتن اصیلا. با این پیامبر بناس باب تعظیم و توقیر و تسبیح خدا برای ما گشوده بشه. بحث امکانات مادی و نمیدونم باغراق نیست که. این رسول شاهد میخواد ما رو به این نقطه برسونه، به مرحله ایمان به الله، تعذیر و تعظیم، این که امکانات ما در کنار حضرت قرار بگیره، در نصرت الهی خرج بشه، ما به توقیر و تعظیم الهی برسیم، ما به تسبیح برسیم. این وادی حضرته. سیر این طرح بزرگ حضرت طرح علم و حکمت الهی است. و کان الله علیما حکیما. گرچه این طرح همراه با ابتلاعات سنگینه، ولی این ابتلاعات سنگین مقدمه ازدیاد ایمان و آرامش و وادی استراب نیست. همراهی حضرت همراه با سکینه و آرامش دیگه. اینات میفهمید به هند اندازه که همراه بشیم اون آرامش حضرت، اطمینان حضرت بر قلب ما نازل میشه. خود حضرت عامل اصلی اطمینانن دیگه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب که علاوه به محمدن صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و ذکر الله به حضرت ذکر الهی هستن، آرامش با خود حضرت نازل میشه. و به اندازه که با حضرت همراه میشیم، همدل میشیم، به همون اندازه اون آرامش و سکینه و ایمان هم در قلوب ما نازل میشه. سیر با حضرت سیر در وادی امنه، ولی وادی ابتلاء دیگه. چرا ابتلاء شد؟ اصلا شدنی نیست. بدون این ابتلاء ما بالغ نمیشیم، بزرگ نمیشیم، اون ایمانهای بالاتر رو نمیخواهیم که به ما عطا بشه، به ما به دهنم پس میزنیم. و نکته دومی که ولله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. این طرح توان با علم و حکمت الهی است، هم عالمان است هم حکیمانه، اونم در مقیاس علم و حکمت الهی. حضرت میخواد شما رو در این مسیر قرار بده و فتحی هم که برای حضرت میشه فتح در این مقیاسه، فتح همراه با ازدیاد ایمان، فتح ناشی از جنود سماوات و ارض، فتح در طرح حکیمانه و عالمانه الهی. این در این مسیر است، یه مرحله جدیدی از این طرح حکیمانه و عالمانه الهی و یک مرحله جدیدی از نصرت خدای متعال با این لشکر آسمان و زمین با این فتح مبین برای حضرت پیش آمده. بعد میفهمد لیدخل المؤمنین. این لیدخل المؤمنین و المنات رو میشود در ساعت تعویل بهش نگاه کنیم، بگیم این طرح فتح تا قیامت است. با این قوای الهی بهش رقم میخوره، اهل بهش وارد بهش میشن، مقامات بهش همه با همین ذیل این طرح علیمانه و حکیمانه الهی است. و با جنود سماوات و ارض و امکاناتی که حضرت در خدمت حضرت حق در از کنم مسیر نبی اکرم قرار میدن، در خدمت حضرت قرار به خدمت و حضرت قرار میدن، این تر پیش میره. ولی اگر نخواهیم در اون ساعت ببینیم، در همین ساعت صلح حدیبیه هم بخواهیم نازل کنیم، حضرت میخوان درهای بهشت رو برای ما باز کنن. داستان صلح حدیبیه، داستان فتح مکه و همه سیری که حضرت میدن، حضرت میخوان از همین عالم دنیا ما وارد بهشت بشیم. همونی که عرض کردم انا سبت من تدخل الجنه، این دخول به جنت از همین عالم دنیا شون روشون. مگر گفته نشده ابواب بهشت در عالم عرض گشوده شده، 8 در هست و آدرس این ابواب هم داده شده. از همین عالم عرض ما بعد وارد عالم بهشت بشیم. طرح حضرت طرح وارد کردن به بهشته از همین دنیا. طرح یک تمدن مادی زمینی از کنم حیات دنیا نیست، در همین دنیا درهای بهشت و عزت برو ما میخوان باز کنن. برای اینکه این درها گشوده بشه جنود سماوات و عرض لازمه، نقشش نقشه متناسب با علم و حکمت الهیه. اینکه حالا بشینن یه مش به اسم عقلا بر خودشون نقشه بکشن جامعه بشری رو ببرن توی وادی زلال و جهنمی برش بپا کنن، این نیست. وعده به بهشت از همین دنیا آغاز میشه دیگه. لذا طرح حضرت پیچیدگی و گستردگیش اینجوری است که ولی الله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما لیدخله. خدای متعال در فتحی که برای نبی اکرم در همین صلح حدیبیه میکنن در فتح مکه میفرماید درهای بهشت باز میشه، یه عده‌ای وارد بهشت میشن دیگه. برای اینکه درهای بهشت گشوده بشه یه وادی امتحان سنگینی است که ما داریم وارد عالم غیب میشیم، پرده های غیبی باید بره کنار، جنود سماوات و ارضی باید به کار بیفتن که ما وارد بهشت بشیم. در همین صحنه عالم ها مثلا در جنگ احد واقعا جنود سماوات و ارض دست در کارن، نبی اکرم کمک میکنن، یه عده‌ای به کمک این قوا وارد بهشت میشن، چه اونهایی که شهید میشن چه اونهایی که حضرت رو همراهی میکنن، درهای بهشت بهشون بروشون گشوده میشه. عنایت میکنید دیدید مثلا یه طرحی معین میکنن برای مثلا یه برنامه 20 ساله 30 ساله 50 ساله یه امکاناتی رو برای این طرح گسیل میکنن. فرض کنید اگه بخوان یه طرح 50 ساله برای آینده جامعه جهانی مستقبلین پیاده بکنن، تمام امکانات جهان رو گسیل میکنن که اون طرح محقق شه. حالا طرحی که خدای متعال به دست نبی اکرم میخوان پیاده بکنن که طرح ورود به بهشته، از همین جا یه عده‌ای در کنار حضرت بهشتی میشن، یه عده هم با حضرت مقابله میکنن جهنمی میشن. این که این مسیرها جدا بشه، بهشتی ها بهشتی بشن جهنمی ها جهنمی بشن، از همین جا وادی بهشت و جهنم شکل بگیره، یه قوایی میخواد، طرح علیمانه و حکیمانه ای باید بشه و قوا و امکانات فراوانی باید بشن تا این اتفاق بیفته. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها، اینا رو وارد بهشت هایی میکنن، این باغستان ها نهرهایی در زیرش جاری است و دائما در این بهشت هستن. ولی از همین جا ورود شروع میشه دیگه، البته یه ملاقات خاصی هم با بهشت در قیامت اتفاق میفته. جهنم هم اینطوره که از همین جا یه عده‌ای وارد جهنم میشن و وادیشون وادی جهنم، البته یه ملاقات خاصی هم در عالم آخرت با جهنم دارن، یسلونها دیگه قرارگاهشون میشه. این بهشتی هم که گفته شده که جنات تجری و خالدین، اینا هم با ظاهری داره و باطنی داره دیگه، هم ظاهر داره و هم باطن. بنابراین یک چنین برنامه بزرگی است که حضرت دارن امتو پیش میبرن. وقتی ما رو ببرن در جنگ احد، میبرن در صلح حدیبیه، دارن در این طرح علیمانه و حکیمانه الهی که جنود سماوات و ارض امداد میکنه حضرت رو، دارن امت خودشون رو پیش میبرن. اونهایی که مؤمن به حضرت هستن، خدای متعال با این امکانات هم سکینه برشون نازل میکنه، هم درهای بهشت رو برشون باز میکنه، با حضرت سیرشون میده در وادی بهشت. و یا کفر عنهم سیئاتهم، و تکفیر سیئات هم خدای متعال میکنه، یعنی بالاخره اینا که راه افتادن یه سیئاتی دارن. در این مسیر فتح که مثلا صلح حدیبیه است، تکفیر سیئات هم میشه دیگه. چون تکفیر سیئات چجوری واقع میشه؟ تکفیر سیئات پاک شدن، یه آدم باید وارد یه محیطی باید بشه تا سیئاتش پاک بشه. ملاحظه کردین مثلا در روایات ماه رمضان رو ملاحظه کردین، شهر و طهور، شهر و تمهیسه، شهر خالص شدن، شهر پاک شدن. پاک شدن که در همه فضای ممکن نیست که. ماه رمضان یه ماهی است که همه چیز برای تطهیر انسان آماده است، شستشو میدن قوای ظاهری و باطنی انسان رو. و اگر اهل شهر رمضان شدیم، حتی اون آلودگی هایی که لابلای وجود ما پنهانه، به تعبیر دعاها در خبایای وجود ماست. این حد میفرمایید بارک لنا فی ما کتب دهو لنا من احمارنا و اصلح لنا خبیعت اسرارنا، یه در خبایا و اسرار وجود ما پنهان شده، اونم تطهیر میشه. این پاک شدن از ادامه های اون انتخابات خود ماست. ما یه جایی یه تعلقی به دستگاه باطل پیدا کردیم، یه آلودگی آمده، گاهی تعلق بیشتر شده، این آلودگی رفته در صفات ما، صفات رذیل خدای نکرده پیدا شده. اینا سیئات ما هستن دیگه، اینا باید تکفیر بشه. مسیر فت مسیر تکفیر سیئات. خدای متعال در این وادی سخت اگر ما رو بود استقامت کردیم، هم ازدیاد ایمان پیش میاد، هم درهای جنت به روی ما گشوده میشه، هم سیئات ما پاک میشه. ما که نمیتونیم بدون پاک شدن وارد بهشت بشیم، بعد تکفیر سیئات بشه بعد وارد بهشت بشیم. و این در کنار حضرت برای مؤمنی در حضرته که در سوره مبارکه حضرت، سوره مبارکه رسول، سوره مبارکه نبی اکرم، در همون آغاز سوره خدای متعال دو دسته میکنه مردم رو دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. کفر و صد عن سبیل. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم. اونی که بر حضرت نازل شده که عرض کردم پرده های غیب فراوانی داره، اینا بهش ایمان میارن. حضرت هر کجا اینا رو ببره، به من وحی شده من شما رو برم صلح حدیبیه، به این حقیقتی که بر قلب حضرت نازل شده اینا مؤمنن. دستور آمده بریم به سمت احد، مؤمنن. اینهایی که ایمان میارن کفر عنهم سیئات و اصلح بالهم. اینهایی که همراه حضرت میشن سیئاتشون تکفیر میشه. این تکفیر سیئات ممکنه در یه فراز و فرود باشه. واقعا میدان جنگ بدر میدان تکفیر سیئات. کسی که با حضرت میره تو اون میدان سیئاتش پاک میشه. و همه جا هم این فراهم نیست. اونهایی که در این مسیر با حضرت همراه میشن، در این ابتلاعات سخت حضرت رو همراهی میکنن، اونا هستن که خدای متعال تکفیر میکنه، پاک میکنه. پس مسیر حضرت حتی در صلح حدیبیه، مسیر کلی حضرت که پیداست، امت رو دارن به سمت بهشت میبرن، به سمت طهارت میبرن. و این طرح عظیم غیبی داره، قوایی باید باشن. همینطوری که بهشت و جهنم درست نمیشه، همینطوری که آدم بهشتی نمیشه، جنود و سماوات و لرزه. از کن در سوره مبارکه نجم وقتم گذشت، یه تعبیر بسیار سنگینی داره. اگر آیه رو پیدا کنم، خدای متعال میفرماید ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. پاداش اهل خوبی ها و بدی ها با همه امکانات سماوات و ارض اتفاق میفته. سفره ضیافت الهی سفره گسترده است. جنود سماوات و ارض میخواد، بعد این جنود سماوات و ارض سیر میدن انسان رو به سمت جنات. با همین جنود تکفیر میشه، پاک میشه انسان، ادامه سیئات انسان از انسان جدا میشه و آماده میشه برای اینکه در اون جنات زندگی بکنه. و آیه بعدم دیگه حالا بمانه که انشاءالله در آیه بعد از یه دسته دیگری خدای متعال صحبت میکنه که اونها هم و یعذب المنافقین. چهار تا گروه هن. خدای متعال با این طرح علیمانه و حکیمانه خودش، با این فتحی که برای نبی اکرم میکنه، با این جنودی که در اختیار حضرته، بعد این طرح عظیم، یه عده‌ای هم گرفتار رنج میشن. رنج هایی که از طرف حضرت حق بر اونها جاری میشه. اینا کی هستن؟ چهار گروه هن. المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. یک صفتی دارن خدای متعال اینجا رو این صفت دست میگذاره، الظانین بالله و النصار. همشون سوء ظن به خدای متعال دارن در مقابل مؤمن. مؤمن که خدای متعال باور داره، حسن ظن داره، میدونه هر چه خدای متعال فرموده ناشی از علم و حکمت و عزت و رحمت الهی است. خدای متعال نمیخواد ما رو بسوزونه. عرض کردم در اون عالم میثاق وقتی امتحان پیش آمد، سختی های امتحان رو نگاه کردن، گفتن خلقتنا لتحرقنا، بخواهی ما رو بسوزانی؟ ایمان به خدا نداره دیگه. سوء ظن، چون خودشو دوست داره، چون دنیا رو میخواد، چون امکاناتشو میخواد، این امکانات رو با خدا دعوا میندازه. وقتی یه جنگی پیش میاد، من بعد مالمو بدم، جانمو بذارم وسط، چون من با جانم تسویه حساب نکردم، به خدا سوء ظن پیدا میکنم. اهمتهم انفسهم و ظنوا، در سوره مبارکه آل عمران. آدم اگه همش خودش شد، آرام آرام شیطان آدمو درگیر با خدا میکنه، سوء ظن به الله پیدا میکنه. طرح نبی اکرمو میبینیم، این حضرت آمدن و وعده فلاح دادن، حالا آمدن در مکه، سالها گذشته، اصحاب صحفه و آمدن مدینه، اصحاب صحفه و گرسنگی و جنگ بعد جنگ و تو جنگ تبوک دو سه نفر در روزه خرما بخورن و کم کم با حضرت سوءظن پیدا میکنه. چراشون دنیاشو میخواد دیگه. بریم در احد، احدم سخت میشه و حالا حضرت ما رو صدا میزنن که آقا کجا فرار میکنید؟ سوءظن پیدا میکنیم. علی عزب الله خودش گرفتار شده، میخواد منم گرفتار کنی، سوءظن همین دیگه. ما بریم، چون ما جان خودمون با تو دشمن کار داره، چرا ما رو خطر میاندازی؟ قد اهمتهم انفسهم. بنابراین عمده اینه، اینا وقتی آدم سوءظن به خدای متعال پیدا کرد، تو وادی رنج میفته دیگه، نمیتونه با حضرت حرکت کنه، خودش شروع میکنه طرح وسط گذاشتن، خودش طرح وسط میذاره، میره تو دام شیطان، میشه جهنم. این رنج و عذاب ناشی از این سوءظن بالله، این سوءظن ناشی از، حالا ریشه‌اشو قرآن بیان کرد، یکیش نه همت هم انفسهم. آدمی که دنیا رو میخواد، آدمی که به اصطلاح گوش تلخه، خدا انسان فرد برید تو آتش، میگه اخلقتن حالا تو هرغنا. این آتش، این امتحانات دنیا تفسیر همون آتشه، برید جنگ بعد، اخلقتن حالا تو هرغنا، بیاید در احد، نمیدونم صفین، حدیبیه، هر کجا میگی، گفت تو چه کاره ای آذری بگم، آذرم نش بشم دیگه، این میخواد بهش بره، نقشش هم همین باشه. یعنی انفاق مالی کنید، تو باید مال ما رو به خطر بندازید، جانتون رو بیارید وسط، میخواید جان ما رو به خطر بیاندازید؟ پیغمبر با مال و جان شما چه کار داره؟ خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم. یه حالا به تعبیر اشانتیون هم روشه، هم خودتون رو تطهیر میکنه، هم صل علیهم فان صلاتک سکن. این انزل السکینه مسیرش معلوم میشه دیگه. پیامبر اگه شما مالتو دادی، یه صلواتی برات میفرسته که همه مالتو دادی آرامی، مالتو نمیگیره تو رو مضطرب کنه، که تعلقتو میکنه، آرامت هم میکنه، یعنی هم جراحی میکنه، هم یه مداوایی میکنه، هیچ رنجی نداشته باشی. این کار حضرته. آدمی که مؤمن نیست میگه، میگی مالتو بیار، میگه چی شد تو اومده بودی ما رو ثروتمند کنی، این قرون دوزار رو ما میخوای برداری برو خودت. جانتو بیار، میگه تو وعده فلاح میدادی. بعد کم کم به خود حضرت هم سوءظن پیدا میکنن که آقا ما وعده کرب بکرم ما قلا، الان یعنی از بلا پیامبر یه جایی خطا رفته، خدا به این پیامبر غضب کرده و الا معنا نداره این همه سختی. خدای متعال این پیامبر رو فرستاده وسط رهاش کرده، یه تنهاست، بی خودی دست و پا نزنید دنبال این حرکت. این همون سوءظن ناییست که تو راه پیدا میشه، آدمو به مقابله میکشونه، آدم رو به تخلف میکشونه، آدم میشه جز مخلفین. یه مؤمنین درست میشن، یه مخلفین. ظاهرا این آیه متناسب با آیات بعد که داستان مخلفین رو توضیح میده که سوءظن پیدا کردن و مؤمنینی که رفتن، همین داستان رو داره توضیح میده. میگه در این مسیر فتحی که ما برای شما در نظر گرفتیم، مسیر پر از پرده های پنهان بود، مسیر پر از ابتلا بود، مسیر طرح بزرگی بود که در حد فهم اینا نبود، مسیر گشوده شدن بهشت و وادی رنج و عذاب بود. یه عده ایمان داشتن، ما اینا رو سیر دادیم، اول سکینه برشون نازل کردیم، بعد وارد درهای بهشت و تکفیر و یه دم سوءظن پیدا کردن. اونایی که سوءظن پیدا کردن با همین دعوت شما رفتن تو وادی رنج و عذاب، کنار کشیدن و نقشه کشیدن و تر کشیدن مقابل تر حضرت، نقشه های دیگه که به جایی بند نمیشه، که به جایی منتهی نمیشه، پاش به جایی بند نیست، که وادی رنج و عذابه. پناهگاه های ما عامل عذاب ما هستن، مأواهم النار. اونایی که با حضرت حرکت نمیکنن، پناهگاهشون آتششونه. حالا ان شاء الله آیات بعد رو حضرتون تقدیم میکنیم دیگه. این فراز اول تقریبا تمام میشه اینجا دیگه. بحث این است که حالا این پیامبری که فرستادیم، نارسلنا که شاهدن، صحبت از این فتح هست، و بعدم رسولی که میخواد چه راهی رو بروی ما باز بکنه، که حالا در این مسیر ما یه فتحی برای تو کردیم، که انهو یه مرحله از ایمان، یه مرحله از نصرت الهی، توقیر و تسبیح با این فتح گشوده میشه، که در آیات بعد ازش صحبت شده. والحمدلله.